بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان الصبر والتقسيم، وبرهان الصبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين، فيقال مثلا حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم أو بالقوت أو بالكيل، بل كل باطل ما عدا الكيل، فيتعين التعليل به إلى آخر. عرض می شود که سخن در رابطه با مسئله حجیت قیاس بود. فرمودن که قیاس و یا هر اماره دیگر اگر بخوان حجت باشن، الا ولابد از یکی از این دو صورت خارج نیستن، یا باید مفید علم باشن که حجیت علم ذاتی اونها ذاتی اوست، و یا اگر مفید ظن است و گمان باید از ظنون معتبره باشد، یعنی از ظنونی باشد که پشتوانه قاطع داشته باشد. در این صورت حجت، و الا اگر هیچ کدوم نباشد، یعنی نه مفید علم باشد این یک، و نه پشتوانه قاطع داشته باشد این دو، چنین اماره ظنیه ای بلا اشکال حجت نخواهد بود و واجب الاتباع هم نخواهد بود. بعد وارد شدیم در رابطه با این دو مقام از بحث. مقام اول این بود که آیا قیاس موجب علم و مفید علم هست یا مفید علم نیست. عقیده خود ما این شد که قیاس فقهی شعبه ای و بخشی از تمثیل منطقی است، و تمثیل منطقی حد اکثر برای انسان یک احتمال ایجاد می کند که شاید این جزئی هم محکوم به حکم آن جزئی دیگر باشد، و اگر جهات شباهت و مشابهت زیادتر و قویتر شد، از احتمال و شاید هم بالاتر میره، مفید ظن نمیشه، مفید گمان میشه. انسان احتمال قوی میدهد که شاید همون حکمی که اون شی دارد این یکی هم داشته باشه، همون حکمی که اصل دارد فرع هم داشته باشه، اما مظنه است و گمان، مفید علم و یقین نیست. این عقیده ما شد و مطلب را به بیانات مختلف تبیین کردیم، و در آخر این مطلب را گفتیم که احتمالات عدیدهی وجود دارد که باید تمام این احتمالات ابطال بشه تا قیاس بتواند مفید علم و قطع باشد، و ابطال یکایک این احتمالات میسور و ممکن نیست، الا این که از طریق نص وارده از قبل شارع باشد، و چنین نصی در کار نیست. پس این احتمالات باقیان و منتفی نیستن و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه هرگز نمیتونیم بگیم قیاس مفید علم هست یا نه. این نظر ما، به نظر ما قیاس مفید علم نیست فی حد نفسی. در مقابل این نظر اون کسانی که طرفداران قیاس هستند مدعی هستند به این که ما از طرق مختلف و راه‌های مختلف می توانیم در باب قیاس علم به علت حقیقی پیدا بکنیم و از طریق قیاس برای ما علم حاصل بشه، این طرق مختلفه در کتابهای اصولیه و در کتابهای منطقیه آمده که مجموعاً 4 طریقه است و در حاشیه ملا عبدالله هم به این 4 طریقه اشاره شده. البته 2 طریقه در حاشیه حاشیه و 2 طریقه هم در متن. اون 2 طریقه‌ای که مهم است و در متن اشاره شده، یکی طریقه دوران است و یکی هم طریقه برهان صبر و تقسیم، صبر با سین. مرحوم مظفر بهترین طریقه را که همین طریقه صبر و تقسیم باشد اینجا عنوان می کنند و از زبان مستدل میخوان ثابت بکنن که قیاس مفید علم است. بعد از اینکه تفصیلا این طریقه را مطرح کردن، وارد میشن در ابطال و جواب از این برهان. حالا سابقا هم به مناسبتی در باب اجماع، باب سوم، ما این طریقه برهان صبر و تقسیم را عرضه داشته ایم. اینجا هم به مناسبت مسئله مطرح میشه و میفرمایند که برهان صبر و تقسیم کلن دارای 2 مرحله است تا به نتیجه میرسه. در مرحله اول کلیه احتمالاتی که ممکنه و محتمل است که هر کدوم از اینها علت الحکم باشن و فلسفه الحکم باشن، اینا رو یک یک بررسی میکنیم و به دست میاریم که مثلا 20 احتمال وجود داره، 10 تا احتمال وجود داره، چی و چی و چی اینها. در مرحله دوم شروع میکنیم به اقامه دلیل بر ابطال یکایک این احتمالات تا این که بالاخره مطلب منحصر میشد به یکی از این احتمالات و خود به خود همون یکی تعین پیدا میکند و به عنوان علت واقعی حکم معرفی میشود. این میشه برهان صبر و تقسیم. برای روشن شدن مطلب یکی 2 مثال میزنیم. مثال اول، فرض بفرمایید که ما دیدیم در لسان روایات و آیات اینجور آمده که حرمت علیکم الخمر، یا الخمر حرامون، شرب خمر حرام. اما فلسفه حرمت چیه؟ علت این حرمت چیه برای ما روشن نیست. برای تحصیل این علت نخست میریم به سراغ کلیه احتمالاتی که ممکن است هر کدوم از اونها علت باشند برای حرمت و تمامی اون احتمالات رو به دست میاریم. مثلا میگیم شاید علت حرمت این باشد که شراب متخذ از انگور است و شاید علت حرمت این باشد که شراب مایع هست، شاید علت حرمت این باشد که شراب دارای فلان بوی مخصوصه، شاید علت حرمت این است که شراب دارای فلان طعم مخصوصه، شاید علت حرمت این است که شراب دارای فلان رنگ مخصوصه، یاقوتی رنگ مثلا، و شاید علت حرمت این باشد که شراب مسکره. این شد 6 احتمال. اونگاه در مرحله دوم میگیم اما احتمال اول که متخذ بودن از انگور باشه، این نمیتوند علت باشه برای حرمت. چرا؟ چون همین معنا و همین عنوان در شیره هم وجود داره، شیره هم متخذ از انگور است در حالتی که حرام نیست، سرکه هم هاکذا. و همچنین احتمال دوم مایع بودن هم نمیتوند علت حرمت باشه، چون اگر میعان علت حرمت باشد باید کلیه مایعات به همین دلیل حرام باشن، در حالتی که ما میبینیم آب مثلا مایع هست و حرام نیست، فلان شیء دیگر مایع هست و حرام نیست و الاخر، و همینطور بقیه احتمالات را یک یک ابطال میکنیم تا بالاخره میرسیم به این که علت الحرمت هو الاسکار. مثلا علت حرمت منحصرا عبارت است از اسکار و مسکر بودن. خمر چون مسکر است پس حرام است. این رو میگن برهان صبر و تقسیم. این یه مثال. مثال دوم، فرض بفرمایید که در لسان روایات آمده که ربا در گندم و جو مثلا حرامه، اما ما نمیدونیم که علت این حرمت چیه، فلسفه این حرمت چیه. در مرحله اول میایم احتمالات را یک یک تتبع میکنیم و به دست میاریم و به این نتیجه میرسیم که مثلا احتمالاتی که موجود است 3 تا احتماله. 1، یحتمل علت حرمت ربا در مورد گندم و جو داشتن فلان طعم مخصوص باشه. یحتمل علت حرمت این است که ناقوت و غذای مردمان، و یحتمل که علت حرمت این است که اینا مکیل هستند در مقابل موزون، یعنی با کیل و پیمانه فروخته می شوند نه با وزن و نه با شماره. اینم یک احتمال. بعد شروع می کنیم به ابطال یکی یکی این احتمالات و میگیم اما طعم مخصوص نمیتوند علت باشه برای حرمت ربا در گندم، چون خیلی چیزا همین طعم مخصوص رو دارن ولی این حکم در اونها نیست که حرمت ربا باشه، و اما قوت بودن هم هاکذا این علت حرمت ربا نیست، چون ماده نقض داره، خیلی چیزا قوتن و این معنا درشون نیست. فیتعین و اون احتمال سوم که علت حرمت ربا در مورد هنته و گندم مکیل بودن اونه، چون با کیل و پیمان معامله میشه ربا درش حرام. و وقتی این علت و فلسفه را استنباط کردیم، اونگاه میتونیم بگیم که در هر کجا این علت بود، یعنی مکیل بودن، این حکمم هست، این حرمت ربا پس تعمیم میدیم حکم را به باب جو، میگیم جو هم مکیل است پس ربا در او حرامه. مثلا برنج هم مکیل است پس ربا در او حرامه و هاکذا. این میشه برهان صبر و تقسیم. از این طریق ما میتونیم اون علت واقعی را به دست بیاریم در باب قیاس، در باب اصل، و بعد هر کجا این علت بود حکم را به اونجا سرایت بدیم. پس میشه به توسط قیاس هم با این برهان صبر و تقسیم قاطع شد و یقین پیدا کرد. یقینم که آمد، البته دیگه حجیت قد ذاتیش قابل انکار نیست. این مهمترین استدلالی است که طرفداران حجیت و ارزشمندی قیاس برای مفید علم بودن قیاس به او استدلال کرده. و اما جواب ما، مرحوم مظفر از این مهمترین طریقه که طریقه صبر و تقسیم بود جواب میدهند و نتیجه میگیرند که نه خیر، قیاس به هیچ وجه من الوجود مفید علم و یقین نیست. قبل از این که جواب ایشون رو مطرح بکنیم، مقدمه ای را با استفاده از بیانات خود ایشون در اینجا ذکر میکنیم. اون مقدمه این است که طریقه تقسیم بندی احتمالات یک مسئله به دو شکل و به دو نوع انجام میگیره. گاهی وقتا احتمالات را به شیوه تقسیم حصر عقلی بیان میکنیم و گاهی وقتا به شیوه استقرایی. طریقه حصر عقلی یا تقسیم بندی ثنائی عبارت است از این که امر دائر باشد ما بین نفی و اثبات، کینها متناقضینن، نفی و اثبات، ایجاب و سلب، و ارتفاعشون از شیء واحد محال است، کما اینکه اجتماعشون هم در شیء واحد محال است. این میشد حصر، یا این است و یا اون نیست، دیگه از این دو حال خارج نیست. مثلا میگیم الکلمتو اما دارای معنای مستقل هست و اما دارای معنای مستقل نیست، دیگه شق ثالث نداره، چون شق ثالث این است که هم دارای معنای مستقل باشه هم نباشه، این که اجتماع نقیزه اینه. شق رابش این است که نه دارای معنی مستقل باشد نه نباشه، این که ارتفاع نقیزه است، هر دو محاله. یا دارای معنای مستقل هست این یک، و یا نیست این دو، شق ثالث نداره. اگر دارای معنی مستقل نباشد ازش تعبیر میشه به حرف، اگر دارای معنای مستقل بود خود این باز دو جوره، یا مقترن به احد ازمنه ثلاثه هست و یا مقترن به احد ازمنه ثلاثه نیست. اگر مقترن به احد ازمنه ثلاثه نباشد فاول اسم، و اگر مقترن به احد ازمنه ثلاثه باشد فاول فعل. این تقسیم رو میگن تقسیم ثنائی، دو به دو پیش میریم، نفی و اثبات یا حصر عقلی هم بهش میگوید. یا مثلا شما میگید که در منطق اینو میخوندیم، الموجود اما ممکن و اما غیر ممکن، یا ممکن الوجود هست یا ممکن الوجود نیست، یه شق ثالث نداره. ممکن الوجود یا مادی هست یا مادی نیست، شق ثالث نداره. مادی یا کذا، نفی و اثبات، همجور دو به دو پیش میریم. در هر مرحله دو صورت و دو قسم بیشتر نیست، یا طرف نفی است یا طرف اثبات. و اما طریقه تقسیم استقرایی آن است که خود انسان برود و تا اونجا که میتواند و قدرت دارد احتمالات را و اقسام قضیه را تتبع بکند و بعد بیاد یه تقسیم بندی انجام بده. مثلا بگد که انسان‌ها از نظر رنگ به چهار گروه تقسیم می‌شوند: سفید پوستان، سیاه پوستان، سرخ پوستان و زرد پوستان. این تقسیم استقرایی است. رفتیم افراد انسان را گشتیم و تتبع کردیم به این نتیجه رسیدیم. یا مثلا انسان ها از نظر زبان و لغت پنج گروهن، یا از عرب ها از نظر لهجه چند گروهن، مثلا امثال ذلک. اینا رو میگن تقسیم استقرایی که تتبعا حاصل شده. امرش دائره بین نفی و اثبات نیست. خاصیت تقسیم استقرایی این است که اگر استقرا تام و کامل باشد مفید یقین است، ارزش داره. اما اگر استقرا ناقص بود گمان آوره و ارزشمند نیست. حالا با عنایت به این مقدمه‌ای که ذکر شد، جواب ما از اون فرمایش اینه که برهان صبر و تقسیم اگر بخواد یه برهان حقیقی منطقی باشه، یعنی مقدماتش قطعی باشد و نتیجهش هم قطعی باشد، برای افاده قطع و یقین یک شرط اساسی لازم دارد و اون شرط این است که ما بتونیم این محتملاتی را که به دست آورده ایم و تتبع کرده ایم به طریق حصر عقلی، یعنی به شیوه نفی و اثبات بیان بکنیم، بگیم یا این است یا این نیست ولا سالس. و در باب قیاس این شرط اساسی برای علم و یقین مفقود است. چرا؟ به جهت اینکه آقای قیاس کننده حد اکثر میتونه بگه که آقا این محتملاتی را که من به شما عرضه میکنم اینا اون مقداری است که من تونستم به دست بیارم، مقدور من بوده. اما هرگز نمیتوند بگه که علت واقعی حرمت منحصر به همین هاست و از این چهارتا یا پنجتا بیرون نیست. بعد ما چهارتا رو که ابطال کردیم یکی میموند منحصر به اون میشه. این برای انسان قطعی و جزمی نیست. چرا؟ برای اینکه شاید یحتمل علت الحرمت یه خصوصیت دیگری باشد که این آقای قیاس کننده به اون خصوصیت اصلا ملتفت نشد، پس حصری در کار نیست. یحتمل علت الحرمت دو تا از این خصوصیات یا سه تا از این خصوصیات باشد با هم، نه یکی به تنهایی و سه چهارتایی با هم در اون شیء دیگر و در اون فرع موجود نیستن، پس نمیشه قیاس بکنی. از همه بالاتر یحتمل که علت واقعی این حکم حرمت هیچ کدوم از صفات و خصوصیات این شیء نباشن، بلکه به طور کلی از خصوصیات و صفات این شیء خارج و بیرون باشن. و اصلا آقای قایس هرچم تأمل بکند به اون خصوصیت نمیرسه مگر از طرف شارع بیان بشه. نظیر اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده که قرآن راجع به یهود اینها میفرماید که فبالظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لکم، یعنی به سبب ظلم و طغیان یهودیان بعضی از طیبات و پاکیزه ها رو برشون حرام کردیم. خب این آیه نشون میده که علت الحرمت ظلم ظالمینه، اسیان اسیانگران است، که این ظلم و اسیان ربطی به صفات خودشی نداره، ربطی به ویژگی های خمر نداره مثلا یا اون شیء پاکیزه دیگر. این یه عنوان خارجی و یک امر خارجی است که آمده علت شده برای حرمت از همه بالاتر. شاید طبق مبنای طرفداران قیاس که اهل سنتن و اشعری مسلکم هستن و احکام را دائر مدار مناطات و مساله و مفاسد نمیدونن، شاید اصلا این حکمی که در اصل ذکر شده الخمر حرامون، این حکم حرمت اصلا دارای علت و فلسفه نیست، تا چه رسد به این که ما بگیم فلسفه منحصر به فلان است یا بهمان است. علت نداره طبق نظر شما. شما باید این حرف رو بزنید، شما دیگه نمیتونید بگید علتش کذا و کذا. لذا با این همه شایدها و احتمالات دیگه نمیتونیم ما جازم بشیم که حتما علت الحرمت کذا. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، به نتیجه از طریق برهان صبر و تقسیم اما نمیتونیم به نتیجه برسیم. حد اکثر برای ما یه احتمال درست میشه از طریق قیاس، یا حد اکثر گمان درست میشود و گمان مفید فایده نیست. بعد مرحوم مظفر در خاتمه اشاره میکنن به این که حالا ما این مقام اول رو مطرح نمودیم، اما بدونید که نوع طرفداران قیاس خودشون هم قبول دارن به این که قیاس مفید علم نیست، یقین آور نیست، حد اکثر گمان آوره. منتها طرفداران حجیت قیاس میگن این مظنه از جزو ظنون خاصه است که قامت دلیل علی اعتباره و از اون اصل اولی حرمت عمل مستثناست. منکرین و حجیت قیاس میگن نه، همچی دلیل قاطعی در کار نیست. فلذا صلاح از پرونده مقام اول و بحث اول را که راجع به علم آور بودن قیاس باشه ببندیم، بریم به سراغ بحث دوم و مقام دوم که راجع به این باشد که قیاس که مفید ظن است، آیا دلیل قطعی بر حجیتش داریم یا نداریم؟ فلذا وارد میشیم در بیان مقام دوم. مقام دوم در این است که آیا قیاس از جمله ظنونی است که پشتوانه قاطع داره و از تحت اصل اولی در باب ظنون که همون حرمت عمل به مظنه باشد استثناء شده و خارج شده، نظیر خبر واحد ثقه، نظیر ظواهر قرآن و نظیر قول لغوی به عقیده مرحوم مظفر و بعض دیگر، یا این که نه قیاس از جمله ظنون خاصه نیست، پشتوانه قاطع نداره و همچنان در تحت اون اصل اولی باقی و برقراره. الاصل حرمت العمل، نه اینکه جواز باشه. مرحوم مظفر میفرماید که به نظر من ما علمای شیعه از این مباحث به کلی مستغنی هستیم، در فقه ما این مسائل حل شده، نیازی به این بحثا نیست که آیا قیاس کذا و کذا. چرا؟ به جهت این که اولا ما روایات متواتره داریم از معصومین، بیش از 50 روایت، مبنی بر این که قیاس کردن باطله، قیاس کردن حرامه. تا اونجایی که مسئله بطلان قیاس در مذهب ما جزء ضروریات مذهب شده، فلذا ما نیازی به این بحث های استدلالی و اینها نداریم. این اولا. ثانیاً علی فرض که هیچ روایتی هم در باب قیاس ما نداشتیم مبنی بر بطلان قیاس، ما عیناً همون بیانی را که در رابطه با شهرت فتوایی گفتیم در باب قیاس هم میگفتیم، در رابطه با اجماع منقول گفتیم در باب قیاس هم میگیم. قیاس از امور ظنیه است و مفید ظن است، این یک. و اصل اولی در باب ظنون به نظر ما حرمت عمل به مظنه است الا ما خرج به دلیل، این دو. و ما در باب قیاس یه چنین دلیل قاطع و پشتوانه قاطعی بر حجیت نداریم، این سم. به نتیجه قیاس از اون امارات ظنیه ای نیست که مستثنا باشه، بلکه داخل در تحت همون اصل اولی که حرمت عمل باشه باقیه. این عقیده ماست. این قلت حضرات عامه و اهل سنت ادله ای دارن بدون دلیل، که نمیگن قیاس از امارات ظنیه است، ادله ای دارن که به حکم اون ادله میگن قیاس از اماراتی است که پشتوانه قاطع داره. اون ادله رو چی میگید؟ قلت و بر این که به عقیده ما اون ادله عموما باطله و قابل قبول نیست، بنابراین لا دلیل علا حجیت قیاس و علا بودن قیاس از امارات ظنیه خاصه، دلیل خاص که نبود، بقیه در تحت همون اصل اولی که حرمت عمل باشه. خب این عقیده ماست اولا و ثانیا. اما مهم این است که ببینیم حضرات عامه و اهل سنت برای اثبات حجیت قیاس به چه دلایلی استدلال و تمسک نموده‌اند. ادله اینا رو یک یک مطرح بکنیم و جواب بدیم تا نتیجه بگیریم. می‌فرمایند که عامه مجموعاً و روی هم رفته برای اثبات حجیت قیاس به چهار دسته از ادله تمسک نموده ان. آیاتی از قرآن مورد استدلال واقع شده، روایاتی از پیامبر اکرم مورد استدلال واقع شده، از اجماع امت اسلامی استدلال کرده ان و از حکم عقل هم بر حجیت قیاس استدلال آورده ان که هر کدوم رو جدا جدا مطرح می کنیم و جواب می دیم. اما از قرآن، از قرآن مجموعاً به چند آیه استدلال شده که مرحوم مظفر چهار آیه را در اینجا ذکر می کنن، دو آیه را یه مقداری با طول و تفصیل بیشتر و دو آیه را هم اشاره می کنن و رد می شن. مجموع چهار آیه است. اولین آیه‌ای که مورد استدلال واقع شده این آیه شریف است در سوره مبارکه حشر، که آخر آیه این جمله را دارد: فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار. این آیه شریفه. این آیه شریفه شأن نزولی دارد که در کتب تفسیر آمده، مشهور و معروفه، و ما هم در این شرح اصول شأن نزول این آیه را ذکر کردیم. اینجا فعلا معطل این مسئله نیستیم. بعد از این که عنایت به شأن نزول کردیم، میریم سراغ کیفیت استدلال. این آیه چه جور دلالت میکند بر این که قیاس حجت؟ کیفیت استدلال به این آیه اینه، میگن کلمه اعتبار فاعتبروا از ماده عبور هست. فاعتبروا یعنی عبور کنید، تجاوز کنید، تعدی بکنید. و چون امر است، فعل امر دال بر وجوبه، معناش این است که بر شما واجب است عبور کردن، واجب است تعدی نمودن و تجاوز کردن، به یه مورد اکتفا نکنید. این رو میگیریم صغرا. و قیاس کردن هم یک نوع عبور کردنه، یک نوع تعدی کردنه، یک نوع تجاوز هست که انسان از اصل به فرع تعدی و تجاوز می کند، به اصل تنها اکتفا نمی کند. اینم بگیر کبرا، نتیجه این صغرا و کبرا چی میشه؟ پس واجب است بر شما قیاس بکنید. از این بالاتر امر به قیاس واجب نموده در حق ما قیاس کردن را. این کیفیت استدلال به این آیه. مرحوم مظفر میفرمایند که کلمه اعتبار در آیه فاعتبرو به معنای عبور کردن و تجاوز کردن نیست. اعتبار در لغت عرب به معنای اتعاظ، موعظه شدن، پند گرفتن، عبرت گرفتن. فاعتبرو یعنی فتعظوا، متعظ بشید، عبرت بگیرید. این معنای قضیه. و شأن نزول آیه با همین معنا متناسب است که برید عبرت بگیرید، پند بگیرید و مواظب باشید که اون حادثه ای که اون سرنوشتی که فلان قوم داشتن برای شما تکرار نشه. این معنا مراده، این معنا متبادر به ذهن است. این چه ربطی به قیاس داره؟ چه ارتباطی به قیاس داره؟ بنابراین این آیه به نظر ما استدلال به این آیه برای اثبات حجیت قیاس و وجوب متابعت از قیاس خنده‌داره و عبثه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که ابن حزم اندلوسی که خودش یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت و عامه است، کتابی داره به نام ابطال القیاس که در اونجا این آیه را مطرح می‌کنن و صریحا استدلال به این آیه را رد می‌کنن. ما کلام ایشون را نقل می‌کنیم و از این بخش می‌گذریم. کلام این دانشمند سنی مذهب اینه که میگوید آقا محال است که مولای حکیم به خدای حکیم به ما بفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار و از این اعتبار اراده بکند قیاس نمودن را، یعنی قیاس بکنید، اما حدود این تکلیف را، حد و مرز این تکلیف را به هیچ وجه بیان نکنه. همین اندازه بگه قیاس بکنید. خب خدایا چه چیزی را قیاس بکنیم به چیز دیگر؟ در چه زمانی قیاس بکنیم؟ مقیس علی چی باشه؟ مقیس چی باشه؟ با چه شرایطی قیاس بکنیم؟ خیلی سربسته شد. مثل این که مولا فرموده باشد اقیم الصلاة، بعدم هیچ جا بیان نکرده باشه متصلن منفصلن در لسان آیات در لسان روایات، اصلا بیان نکرده باشد که مراد از صلات چیه، این صلات چند رکعته، چه ویژگی هایی داره، در چه زمانی باید باشه، در چه مکانی باید باشه، قابل قبول اصلا و ابدا. بنابراین اگر این آیه شریف مربوط به حجیت قیاس بود، حتما و جزمن به حکم عقل و به مقتضای حکمت بر مولای حکیم واجب و لازم بود که حد و مرز این وظیفه و این تکلیف رو بیان بکنه، وگرنه اخلال به غرض لازم می آمد. باید بیان بکنه تا ما بدونیم کجاها قیاس جایزه، تا این امر رو امتثال بکنیم، و کجاها قیاس جایز نیست تا از اون موارد اجتناب بکنیم. حیث این که بیان نکرده اصلا و ابدا، نه در لسان آیات و نه در لسان روایات، معلوم می شود که این آیه اصلا ارتباطی به باب قیاس کردن نداره. این چه حرفیست؟ این آیه اول و این هم کیفیت استدلال، این هم جواب ما از این آیه. دومین آیه‌ای که حضرات بهش استدلال کرده اند، این آیه شریف است که در سوره مبارکه یاسین آمده و معروف هم هست، و اون اینه. قرآن می‌فرماید که و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرتین و هو بکل خلق علیم. این آیه هم برای خود شأن نزولی دارد که شخصی بود و از کنار قبرستانی عبور میکرد الی آخر، فعلا کاری به شأن نزولش ندارم. کیفیت استدلال به این آیه شریفه اینه که آیه شریفه میگوید جریان احیاء اموات در روز قیامت نظیر جریان ایجاد موجودات هست در روز اول خلقت در این عالم. این نظیر اوست، این مثل اوست، یعنی اینا از نظر حکم مساوی هستند، برابر هستند. به هر حکمی که اون یکی داشت، این دیگری هم خواهد داشت. این مفاد آیه است. و اتفاقا مورد القیاس هم یه همچی موردی است. معنای قیاس هم این است که هر حکمی که اصل داشت، فرع هم همون حکم رو داره. پس ما از این آیه میتونیم ارزشمندی قیاس رو استفاده بکنیم، بلکه بالاتر. ما میخوایم بگیم که اصلا خود ذات حق تبارک و تعالی خداوند در این آیه شریفه به قیاس استدلال کرده در مقابل استدلال اون شخص کافر که اون گفت من یحیی العظام. خدا فرمود اون کسی که اول مرتن احیا کرد الانم مثل اون، قیاس کرد این احیای دوباره را به اون احیای اول، به ایجاد اول. خب آقا اگر قیاس حجیت نداشت، ارزشمند نبود، هرگز خدای متعال به قیاس استدلال نمی کرد. این هم کیفیت استدلال به آیه دوم. مرحوم مظفر از این استدلالم جواب میدن، میفرمان که اولا آیه شریفه نه بر مساوات این دو شی و این دو نظیر من جمیع الجهات دلالت داره، برای اینکه خیلی از ویژگی های اون ایجاد اولی و خلقت اولیه را این احیاء دوباره نداره. خلقت اول مثلا تدریجیه، این احیاء دوباره دفعیست. خلقت اول موقتیه، این احیاء دوباره ابدیست. و نم این آیه شریفه استدلال به قیاسه که خدای متعال بگید به قیاس استدلال کرده، این دلیلون بر ارزشمند ابدا. این حرفا چیه؟ آیه شریفه در مقام رفعه استبعاد منکرین قیامت بیان و ذالک، مشرکین و کفار و مخالفین خدا و پیامبر پندارشون این بود که هیچ کس قدرت ندارد که این استخوان‌های پوسیده را مجدداً احیا بکند و زنده بکند. و البته به یک نظر حق با این هاست، انسان با عقل بشری باورش نسبت به این امر مشکله. با عقل محاسبگر نمیشه این معنا رو فهمید، کاملا مسئله بعید به نظر میرسه. قرآن مجید میخواد بفرماید که نه، تعجبی نداره، استبعادی نداره. چرا میگید بعیده؟ چرا میگید ممکن نیست؟ کاملا ممکنه. اگه ممکن نبود که روز اول ایجاد نمیشد. روز اول که ایجاد شد، دلیل آن است که خدا قادر به ایجاد بوده. پس احیای دوباره هم برای خداوند ممکنه و مقدوره، در مقام رفع استبعاد است. همین میخواد بگه بین قدرت بر ایجاد در روز اول با قدرت بر احیای دوباره ملازمه است. اگر قدرت بر انشاء روز اول بوده، پس قدرت بر احیاء دوباره هم هست. و الا اگر این مقدور نباشد اون هم مقدور نیست. مسئله ملازمه مطرح است و وقتی جریان ملازمه مطرح شد و اثبات ملزوم قطعی بود، اثبات ملازمه هم قطعی بود، اثبات لازم قطعی خواهد بود از این بابه. و این معنا ربطی به قیاس نداره، قیاس یک امر ظنی است و این یک امر قطعی است. هذا اولا. ثانیا سلمنا که آیه شریفه داره قیاس رو بیان میکنه، دلالت بر قیاس میکند، اما میگیم این قیاسی که در آیه به کار رفته یک نوع قیاس اولویته. یعنی آیه میخواد بگه که اگر ذات حق قدرت بر انشاء و ایجاد در روز اول رو دارد، پس به طریق اولا قدرت بر احیاء دوباره رو دارد، برای که این کار به مراتب از اون کار قبلی آسان تره. کسی که کار مشکل تر رو انجام داد، کار آسان تر براش به مراتب قابل انجام است. لذا میشد این قیاس، قیاس اولویت. و قیاس اولویت سیعتی که حجت و اصلا قیاس نیست و ربطی به قیاس مساوات که مورد بحث ماست نداره، که اصل و فرع در ملاک مساوی باشن و ما میخوایم علتی رو استنباط بکنیم الی آخر. این قیاس، قیاس مساواته، قیاس مستندت العله است. به این معنا از آیه شریفه استفاده نمیشه. این هم آیه دوم، تا برسیم به بیان آیه سوم و آیه چهارم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. و قیل من الممکن، قائل به این قول حضرات عامه و اهل سنت هستند. اینا میگن که من الممکن، از ممکنات هست تحصیل العلم بالعله، این که ما علم به علت پیدا بکنیم به طریق برهان صبر و تقسیم. بگیم علت فلان حکم در اصل کذا، بعد بگیم این علت در فرع هم هست، پس قیاس بکنیم. و برهان صبر و تقسیم عبارت هست از شمردن تمام احتمالات ممکنه، این مرحله اول. ثم یقام الدلیل علی نفی واحد واحد از این احتمالات حتی ینحصر الامر در یکی از این احتمالات، اینم مرحله دوم. فیتعین همون یکی، فیقال و مثلا به عنوان مثال، ما اینجا دوتا مثال زدیم، یه مثال رو مرحوم مظفر اقامه نمودن. میگیم که حرمت ربا در بر و گندم که در روایات داریم ربا درش حرامه، اما انتکون این حرمت معللتن به طعم، که گندم چون دارای فلان طعم مخصوص هست ربا درش حرامه، یا معلل است به قوت بودن چون قوت مردم و خوراک مردم است ربا، یا معلل است به کیل چون مکیل هست و با کیل معامله میشه ربا درش حرامه است. بل کل باطل ما عدل کیل. فیتعین و تعلیل به این از طریق برهان صبر و تقسیم به نتیجه رسیدیم. پس آقا قیاس ارزشمند مفید علم است با این برهان. اقولو من شرط برهان صبر و تقسیم لیکون برهانا حقیقیا و منطقیا که مفید یقین هست، این است که تحصر محتملات را محصور بکنید. شما کلیه محتملات را به نوع حصر عقلی از طریقه تقسیم بندی صناعی، التی اون تقسیم بندی صناعی که تتردد و بین النفی و الاثبات که از خارج توضیح دادم، و الا اگر از طریق استقرایی پیش آمدیم اون مفید قطع و یقین نیست و کفایت نمی کن. و در باب قیاس متاسفانه این معنا میسور نیست. و ما یذکر من الاحتمالات در تعلیل حکم شرعی لا تعدو ان تکونه، تجاوز نمی کند این احتمالات از این که بوده باشن، یه احتمالاتی که استطاع القایس، توانایی داشته از آقای قایس، ان یحتمل، این که احتمال بدد اینها را، ولم یحتمل غیر اینها را، بقیه به ذهنش نرسته، استقرائیست نه حصر عقلی. لا ان این احتمالات مبنیتون بر حصر عقلی که مردد است بین نفی و اثبات، مزا کان الامر و کذالک، وقتی مطلب از این قرار شد که حصر حصر عقلی نیست استقرایی است، فکل ما یفرض این قایز از احتمالات یجوز ان یکون ورای این احتمالات یه احتمالات دیگری که لم یتصور این آقا اون احتمالات را اصلا و ابدا، شاید علت دیگری باشد. و من الاحتمالات این است که ان تکون این علت اجتماع محتمل او اکثر من محتمل القایز، اون فکر کرده علت فلان خصوصیته، در حالتی که اون یکی تنها نبوده، دو تا خصوصیت سه تا با هم علتن، اینم یک احتماله. و من الاحتمالات این که اصلا ملاک این حکم و فلسفه حکم یه امر دیگری باشد که به کلی خارج است از اوصاف خصوصیات مقیسون علی، که لا یمکن ان یهتدی الیه القایز، ممکن نیست شخص قایز به اونها راه پیدا بکند. نظیر تعلیل در این آیه شریفه سوره نساء که دارد فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به خاطر ظلم یهودیان حرام کردیم بر آنها پاکیزه‌هایی را که احلت براشون. فان ظاهر از آیه این است که علت و فلسفه در تحریم طیبات اسیان اون یهودیان بوده، نه امر دیگر، نه اوصاف این اشیا. از همه اینا بگذاریم، بل من الاحتمالات عند این قایس که از اهل سنته، الذی لا یرا ولا یعتقد تبعیت احکام نسبت به مساله و مفاسد را، من الاحتمالات این است که این حکم شرعی اصلا لا ملاک له ولا علت له، اصلا علت نداره در اصل، تا ما بیایم بگیم که همین علت در فرعم هست الی آخر، جای این حرف نیست. فکیف ان یمکن ان یدعا، چگونه شما ادعا میکنید حصر این علل را فی محتمل و این قایس، و حالون که قد لا تکون و لین حکم مثلا علتی، بلا کل حالن فلا یمکن ان یستنتج از مثل برهان صبر و تقسیم در باب قیاس اکثر من الاحتمال، یه احتمال درست میشه که شاید علت این باشه شاید هم نه. و ازا تنزل ما از اینم که یه خورده تنزل بکنیم با شما همراهی بکنیم، فاکثر ما یحصل و از این قیاس زن از، اما مفید علم نیست. باز هم فرج الامر بالاخیر الى زن، و شما میدانید که ان زن لا یغنی من الحق شیء، پس قیاس مفید علم نیست. و فی الحقیقت اینم بدونید که ان القائلین بالقیاس لا یدعون افاده قیاس علم را، بل اقصا ما یتوقعون و ینتظرون از قیاس، اون چیز را افاده قیاس از مرزن را، غیر ان این قائلین به قیاس یرون و یعتقدون، این که مثل این زنی حجت است چون دلیل داره، پشتوانه قاطع داره به نظر اونها. و فی البحث الاتی، در مرحله دوم نبحث از ادله حجیت قیاس، و اون بحث اینه الدلیل علی حجیت قیاسی که حالا زن نیست دیگه، علمی نیست. بعد انثبت در مقام اول و در بحث اول این که قیاس فی حد ذاته لا یفید و علم را، بقی علینا ان نبحث از ادله بر حجیت این زنی که حاصل میشه از قیاس، مفید زن است، اما این مزنه آیا حجت هست یا نه. لیکون القیاس از جمله زنون خاصه ای که المستثنات، استثناء شدن این زنون خاصه از عموم آیات، ناهی از اتباع زن، کما سنعنا این کار را در خبر واحد و در باب زواهر. فنقولو اما نحن الامامیه ففی غنن انهاز البس، ما نیازی به این بحثا نداریم. چرا؟ اولا به خاطر این که ثبت لدینا بر سبیل قطع و جزم از طریق آل البیت علیهم السلام عدم اعتبار و حجیت این زنی که حاصل میشه از راه قیاس. چطور ثبته؟ فقط تواتر از ائمه آل البیت علیهم السلام ان نهیو عن الاخذ بالقیاس، و اینکه دین الله لا یساب عقول زنیه، فلل احکام فی انفسها تصیب هل عقول، عقل ما نه به خود حکم شرعی میتونه برسه و نه به ملاکات و علل و فلسفه احکام کما مر مکررن. این اول. ثانیا الا انه شمچنین است، بر فرضم این اخبار و روایات رو نداشتیم، یکفینا در ابطال قیاس، این که نبتله ابطال بکنیم ما تمسکو اون اهل سنت به اون ما برای اثبات حجیت قیاس از ادله اربعه که میاد. ما همه اون ادله را که ابطال کردیم نتیجه این میشد که قیاس امر ظنی ولا دلیل علی حجیت، پس بقی در تحت همون عمومات و حرمت عمل لنرجع الی عمومات نهی از اتباع ظن و نهی از اتباع ماورای علم. این روش ما. و اما غیرنا از اهل سنت الذین ذهبوا الی حجیت قیاس فقط تمسکوا بالادله الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، ولا بحث عن نشیر الی نماذج، جمع نموذج یعنی نمونه هایی از استدلالات عامه، لنرا تا ببینیم این که ما تمسک و این حضرات به او لا یصلح لاثبات مقصودشون و مرادشون. فنقولو الدلیل بر حجیت قیاس از آیات قرآنیه، منها یکی از آیات این آیه از قول او تعالی سوره حشر سوره 95 آیه 2 اینجور آمده فاعتبروا یا اولی الابصار، کیفیت استدلال بناءً علی تفسیر نمودن ما کلمه اعتبار را به عبور کردن و مجاوزت، فاعتبروا یعنی واجب است بر شما عبور بکنید، تجاوز و تعدی داشته باشید، به یه مورد اکتفا نکنید. این صغرا و القیاس عبورون، قیاس نمودنم یک نوع عبور کردن است و یک نوع تجاوز کردن است از اصل به فرع، اینم کبرا، نتیجه فیجب علیکم که قیاس بکنید. بفیه در این استدلال از اینکه کلمه اعتبار و بل اتعاز لغتن، بردارید لغت رو نگاه بکنید، اعتبار رو به معنای اتعاز و موعظه گرفتن معنا کرده و همین معنا انسب است و مناسب تر است به معنی آیه که وارد شده در مورد کسانی که کفر و من اهل کتاب، شأن نزولش ایناست، از قذف الله اون هنگامی که افکنده بود خداوند در دلهای اینا رعب را، که یخربون بیوتشون را به ایدی خودشون به ایدی مؤمنین. اینجاست که قرآن میگه فاعتبروا یا اولی الابصار. و عینه کجاست این آیه؟ چقدر دور از قیاسی که نحن فی، چه ربطی به قیاس داره؟ مقال ابن حزم در کتاب خودش ابطال القیاس در صفحه 30 و محال ان یقول مولا برای ما فاعتبروا یا اولی الابصار و یرید از این قولش قیاس را، ثم لا یبین لنا نه در قرآن نه در سنت و حدیث که ای شیء نقیز، چه چیز را قیاس بکنیم، ولا متا نقیز در چه زمانی قیاس بکنیم، ولا علا عین بر چه چیزی قیاس بکنیم، مقیس چی باشه، مقیسون علی چی باشه، ولو وجد نازالک اگر چنین دستوراتی بود لوجب ان نقیس ما عمر ناب قیاسه حیث و عبرنا، به همون مقداری که مأموریم و هر اوم حال اینا ان نقیس مالا نصفی جملتن به کلی ولا نتعدا، یعنی لوجب علینا که لا نتعدا حدود قیاس را، در حالتی که هیچ جا بیان نشده. اگر بود مولای حکیم بیان میکرد، از این که بیان نشده معلوم میشد که مراد خداوند قیاس نیست، مجملگویی نمیکرد. این آیه اول. و منها قول تعالی، آیه دوم، خداوند در سوره یاسین سوره 36 آیه 78 و 79 اینجور فرموده ضرب لنا مثلا و نسی خلقم قال من یحیی العظام و هی رمیم، خاکستر شده، قل، عبارت داره قال، قل درسته، قل یحیی الذی انشأها اول مرتین، کیفیت استدلال به اعتبار اینکه آیه تدل علی مساوات نظیر با نظیر، احیاء دوباره نظیر ایجاد اولیست، این با او مساویه، هر حکم او داشت اینم داره، بلکه بالاتر، بلهیه این آیه استدلالون بالقیاس، خداوند خودش استدلال به قیاس کرده لافهام و اسکات منکرین، البته برای خدا که وضع روشنه، ولی از طریق قیاس آمده تا منکرین رو مجاب بکنه به منظور اسکات و به خاک مالیدن دماغ کسی که منکر است احیای عظام را و هی رمیم، این استخوان‌های پوسیده. خب آقا لولا ان القیاس حجتون، اگر قیاس حجت نبود لما سهل استدلال در این آیه به قیاس، خدای حکیم استدلال به قیاس نمی‌کرد. از این بالاتر این استدلال مولا به قیاس بهترین دلیل است بر اینکه القیاس حجتون. و فیه ان الآیه جلسه بعدی انشاءالله.